انتخابات دخالت میکنیم. خب شاه جوان بود، سریع حرف میزد، شما زیاد هستید اما تشکیلات ندارید. آقای دکتر مصدق تصمیم میگیره جبهه ملی رو تشکیل بده و در موقع تشکیل میگه این جبهه دارای ایدئولوژی نیست، چون اصولا جبهه ملی نباید ایدئولوژی داشته باشه، چون ایدئولوژی های مختلف برای هدف معین در اینجا مجتمع میشه. خب هدف آقای دکتر مصدق تشکیل جبهه ملی، ملی شدن نفت و اصلاح قانون انتخابات بود.
همه چی از اونجای شروع شد که حاج علی رزم‌آرا نخست وزیر وقت تو اسفند 1329 ترور شد. رزم‌آرا یکی از مخالفای جدی ملی شدن نفت بود، ولی با مرگش راه برای مصدق باز شد.
امروز یکی از این ایامی که شما هموطنان می توانید صفحه جدید و مقدس در حیات اجتماعی و اقتصادی خود باز کنید.
و همینطوری شد که در 29 اسفند 1329 صنعت نفت ایران ملی اعلام شد. اما بریتانیا که منافعش به خطر افتاده بود، یه راست رفت سراغ تحریم نفت ایران.
بهزاد بختیاری منش
در سال 1329 با کشته شدن حاج علی رزم‌آرا نخست وزیر که مانع سیاسی اصلی برای ملی شدن صنعت نفت بود، بعد از اینکه در روزهای پایانی سال 29 یعنی 1951 میلادی نفت در ایران به رهبری دکتر محمد مصدق ملی شد، بریتانیا ضربه سختی خورد و به همین واسطه به دادگاه لاهه شکایت کرد و ضمناً ایران رو تحریم نفتی کرد. یعنی حتی کشتی ایتالیایی رزماری وقتی که از ایران نفت خرید، در بندر عدن این کشتی توقیف شد. از طرف دیگه با روی کار آمدن وینستون چرچیل، انگلیسی‌ها سعی کردن پای آمریکا رو به صحنه بکشونن برای دخالت در موضوع براندازی دولت مصدق.
چرچیل نخست وزیر بریتانیا از ملی شدن نفت حسابی عصبانی بود، با آمریکا همپیمان شد و یه طرحی ریخت به نام آژاکس.
بعد از اینکه ایران در دادگاه لاهه موفق شد و دعوی انگلیس برای شکایت از ایران شکست خورد، دکتر مصدق از اونجا سفری میکنه به آمریکا و دیدار میکنه در کاخ سفید با ترومن رئیس جمهور و همچنین دین آچسون وزیر امور خارجه آمریکا. اما بعد از مذاکره با اونها میبینه که به شدت همصدا با انگلیس ها هستن و جانبدار اونها هستن، تا اونجایی که وقتی از کاخ سفید میاد بیرون به شوخی میگه خوب است بر در ساختمان کاخ سفید بنویسن اینجا کنسولگری انگلیس است. باری مصدق وقتی که به ایران برمیگرده با دیدن گرایش های آمریکایی ها میکوشه به حزب توده که وابستگی داشت به مسکو میدان بده، اما متوجه این موضوع نبود که با مرگ استالین پولونوم مرکزی حزب توده در خصوص ایران سرگردانه. این باعث میشه که سفیر شوروی ساتشیکوف غیر فعال باشه و در مقابل سفیر آمریکا هریمن به شدت فعال باشه و با مخالفان دولت ارتباط بگیره. در این موقع وینستون چرچیل به نخست وزیری انگلستان میرسه. او طرحی رو آماده میکنه تحت عنوان آژاکس که بدون پرده پوشی از اون به عنوان عملیات براندازی دولت مصدق یاد میکنه.
یه عملیات مخفی برای سرنگونی مصدق.
همزمان دوایت آیک هایزنهاور، ژنرال آمریکایی که از فاتحان جنگ جهانی دوم در فتح برلین هست، در آمریکا رئیس جمهور میشه و چرچیل در این رابطه با او رایزنی میکنه و او را به وحشت میندازه که اگر مصدق رو سرنگون نکنیم و شاه رو قدرتمند نکنیم، ممکن است کشور ایران به دست کمونیست‌ها بیفته و در زمره بلوک اتحاد جماهیر شوروی قرار بگیره و از اتحاد با اردوگاه غرب خارج بشه.
در همین حین ایران تو دادگاه لاهه پیروز شد و حقانیت ملی شدن نفت رو اثبات کرد، اما غرب عقب نکشید
و آیزنهاور اینو تصویب کرد و یک عملیات دیگه هم بود که اینجا اجرا میشد. آیزنهاور به طور باور نکردنی از جنگ بیزار بود و به خصوص دوست داشت که شاهد یک جنگ هسته‌ای باشه و بنابراین این آمادگی رو برای عملیات مخفیانه ایجاد کرد، چون در مقایسه با جنگ ارزونتر بود، خیلی ارزونتر.
طرح آژاک 3 مرحله داشت.
مهرزاد بختیاری منش پژوهشگر تاریخ ماسه.
در اینجا آمریکا با خط دادن‌های انگلیس وارد تقابل با دولت مصدق میشه. در ابتدا یک فاز تبلیغاتی رخ میده و اون بی اعتبار کردن مصدقه، که روایت می کنند که مصدق یک فیر مردیست که مبتلا به مرض سر مرتب اش می کنه، همیشه مریضه و در رخت خوابه، توانایی اداره امور رو نداره. با قطع کردن دست انگلیس باعث شده اقتصاد کشور که درآمد محدودی از صنعت نفت داشت به طور کامل از میان بره و حتی توانایی سازماندهی نیروهای طرفدار دولت رو نداره. در فاز دوم اقدام میکنن به خرید نیروها و شروع میکنن در بین روزنامه نگارا، در بین فعالان سیاسی و حتی نظامیان بازنشسته و طرفداران شاه عواملی رو خریداری بکنن که در برنامه ریزی براندازی از اونها استفاده بکنن. و فاز سوم فاز نظامی بود که عملیات اصلی کودتا بود. در این میان کرمیت روزولت که خواهرزاده رئیس جمهور فقید آمریکا بود و عضو سازمان CIA بود به ایران سفر میکنه برای سازماندهی این مجموعه مخالفانی که طرفدار شاه بودند و در راستای براندازی مصدق با هم همداستان بودند.
چند روز قبل از 28 مرداد، کرمیت روزولت، خواهرزاده رئیس جمهور سابق آمریکا، برای هماهنگی نهایی وارد تهران شد. و بالاخره صبح 28 مرداد، وقتی که مردم مثل همیشه سر کار خودشون می‌رفتن، حادثه اتفاق افتاد.
به عنوان رئیس بخش خاورمیانه سازمان CIA، اون انتخاب منطقی بود. پس این مناسب‌ترین فرد برای انجام این عملیات بود. در اوایل آگوست 1953، کرمیت روزولت به ایران اومد و این عملیات مخفیانه را آغاز کرد. مطالعه این عملیات بسیار جذابه، چون به این سوال عجیب پاسخ میده که چطور میشه یک دولت رو سرنگون کرد؟ فرض کنید شما رو به کشوری فرستاده باشن و به شما گفته باشن که برو دولت رو سرنگون کن. روز اول چی کار میکنید؟ روز دوم چی کار میکنید؟ کرمیت که واقعا شبیه یک نفر مثل جیمز باند بود، سیاست کارآمدی رو پیش برد.
مهرزاد بختیاری منش پژوهشگر تاریخ ماسه.
و بودجه هنگفتی رو هم با خودش میاره و به پول پاشی در بین اونها مبادرت میکنه. بالغ بر 100,000 دلار بین اونا پخش میکنه که بخشیش رو در اختیار سرلشکر فضل الله زاهدی و پسرش اردشیر قرار میده، بخشی رو در اختیار فرخ کیوانی و روزنامه نگارانی مثل میر اشرافی و علی جواهر کلام قرار میده و مبلغی رو هم اختصاص میده به هفت‌کچلون و حسین رمضان یخی و لاتای جنوب شهری و شعبان بیمخ. و با داشتن تیمی که تشکیل شده بود از نظامیانی که مصدق اونا رو پاکسازی کرده بود و بعضی از باقی مانده های طرفدار شاه در میان ارتشی ها مثل باتمان قلیچ و سرلشکر حسن عقبی و غیره، کوشیده بود که یک اجماع برای یک عملیات براندازی به وجود بیاره.
اونا هر روز مقالاتی چاپ میکردن در مورد اینکه مصدق چقدر شیطانه. بجز رشوه دادن به مقامات نظامی و اعضای پارلمان و سایر افراد، یکی از جالبترین کارهایی که روزولت کرد این بود که تصمیم گرفت در ایران هرج و مرج برپا کنه. اون تصور میکرد هر روز اگه در ایران شورش و درگیری خشونت آمیز باشه، مردم فکر میکنن که نخست وزیر مصدق کاملا تسلطش رو از دست داده. بنابراین چون روز کودتا داشت نزدیک میشد، اون به سرکرده اوباش تهران که بهش میگفتن شعبون بیمخ، رشوه داد که شر بپا کنه. ایده کرمد روزولت این بود که این آدم، این اراذل اوباش، توی خیابونای تهران قوغا برپا کنن، آبرین رو بزنن، شیشه مغازه ها رو بشکنن، به مساجد تیراندازی کنن و فریاد بکشن که زنده باد کمونیسم، زنده باد مصدق. اما حتی اینم کافی نبود. کرمد روزولت یک ایده بهترم داشت. اون همه لاتا رو استخدام کرد که در تهران درگیری های خیابونی خیلی شدیدی رو به وجود بیاره. ایده اول کرمد روزولت این بود که باید حتما پای شاه رو وسط توطئه بکشه. در واقع اینو درگیری ها فکر شده بود و افکار عمومی رو فریب میداد.
بهزاد بختیاری منش.
در سال 2013 آمریکا اسناد محرمانه ای رو که دال بر نقش خودش در کودتای 1332 یا به قول خودشون کودتای 1954 بود رو منتشر کردن که نشون میده سازمان سیا نقش رهبری در این ماجرا داشته. در ساعت 9 صبح روز 28 مرداد سال 1332 از جنوب شهر جمعیتی بالغ بر اراذل و اوباش و لاتها و مقداری از نظامیان که با دو تیربار و تعدادی مسلح ساپورت می شدن از جنوب شهر را می افتن، میان در میدان توپخانه و از اونجا حرکت می کنن به سمت خیابان فردوسی، میدان فردوسی، و از میدان فردوسی، از اونجا بعد از اینکه مقر حزب ایران رو به هم می‌ریزن و چند دفتر روزنامه رو آتش می‌زنن، حرکت می‌کنن وارد خیابان شاهرضا که خیابان انقلاب امروزی هست میشن و از اونجا وارد خیابون کاخ میشن که امروز اسمش خیابان فلسطین هست، و در داخل یکی از کوچه های خیابان کاخ منزل دکتر مصدق بود که مقر دولت هم اونجا بود. حمله می کنند و خانه مصدق رو می گیرند. مصدق با نردبان از دیوار خانه به پشت بام فرار می کنه و مخفی می شه. اونها هم از اون طرف میرن رادیو رو در میدان ارگ می گیرند. میر اشرافی میاد در تریبون رادیو قرار می گیره و اعلام می کنه که دولت محمد مصدق سرنگون شد و دولت آقای زاهدی روی کار آمد به فرمان محمد رضا پهلوی.
مصدق بالاخره تسلیم شد. شاه برگشت و چیزی به نام ساواک تأسیس شد، ابزاری برای سرکوب مخالفان.
دستاورد این کودتا این بود که محمد رضا پهلوی که قبل از اون روی کرد محافظه کارانه ای داشت، چون به هر حال سرنگونی پدرش رو دیده بود و رجال قدرتمندی اون زمان در مصدر دستگاه سیاسی کشور بودند، مثل حکیم الملک، مثل دکتر مصدق، مثل قوام السلطنه، مثل سهام السلطان بیات، مثل علی سهیلی، مثل دکتر مظفر بقایی و خیلی رجال دیگه، با حضور اونها و فضای قوی نهضت ملی که بر کشور حاکم شده بود که از 1329 از انتخابات مجلس 16 آغاز شده بود، نمی توانست چنبره تسلط خودش رو به سمت دیکتاتوری ببره. اما حالا از این کودتا استفاده کرد، فرمانداری نظامی روی کار بود. فرماندار نظامی تیمور بختیار، احزاب سیاسی مثل جبهه ملی، حزب توده، حزب زحمتکشان، نیروی سوم، سومکا، فدایان اسلام و غیره رو سرکوب کرد. روزنامه ها رو بستن، آزادی بیان جلوش گرفته شد، فعالان سیاسی به زندان افتادن، دادسرای ارتش به دادستانی سفهبد آزموده افراد زیادی رو اعدام کرد و کشور ایران فضای اختناق و دیکتاتوری به خودش گرفت و حتی فرمانداری نظامی یک بخشی داشت که تحت عنوان نظارت بر مطبوعات فضای رسانی کشور رو خفه کرد. و بعد از اون هم روی کار آمدن ساواک رو ما داریم و تبدیل شدن فضای کشور به یک محیط دیکتاتوری بسته خفقان آور.
این کودتا برای غرب کاملا مشخص بود. نفت ایران دوباره افتاد دست غرب.
کودتا در اون زمان یک پیروزی بزرگ به نظر می رسید، اما باید از دیدگاه تاریخ بهش نگاه کنیم، از دیدگاه امروز. شاه 25 سال با سرکوب حکومت کرد. این سرکوبی انفجار اواخر 70 رو منجر شد، همون چیزی که بهش انقلاب اسلامی میگن. بنابراین از دیدگاه تاریخ این کودتا اصلا موفق نبوده و میشه اینطور گفت که اون 3 هفته در تابستان 1953 تاریخ بسیاری رو در پی خودش به ارمغان آورد.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پیامک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلا مانع،
بلا مانع.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم،
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم.
به سر صحبت سیار سخنگو،
ای عشق شکرپاره
شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است.
فارسی با طعم شکر.
جانان جوان سلام.
سلام.
سلام به حاضرای جمع و شنونده های برنامه. از دل برود هر آن که از دیده برفت. قبول دارید یا نه؟ به نظر شما هر کسی که از دیده بره از دل هم میره یا نه؟ هر کسی که از دیده بره بازم تو دل ما، تو قلب ما جا داره.
یار من، یار من، ای دل برا دلدار من، ای محرم و ای دین و ای ایمان من، خوش می روی در جان من، ای درد تو درمان من.
می بینم که حاضرای جمع همه یواشکی و زیر چشمی یه نگاهی به بغل دستی ها می کنن. شاعران معتقد بودن از دل برود هر آن که از دیده برفت حرف درستیه و میگفتن محبت در چشم است. یعنی اگه ببینی دلت میخواد، اگه نبینی دلت نمیخواد. مثلا در ویسرامین فخرالدین اسعد گرگانی اومده: همه مهری زنا دیدن بکاهد، اگر دیده نبیند دل نخواهد. چو بر دل چیره گردد مهر جانان، به از دوری نباشد هیچ درمان. بسا عشقا که نادیدن زدوده است، چنان که از اصل گویی خود نبوده است. چه بسیار عشقی که بعد از ندیدن از بین رفته، انگار از ابتدا اصلا وجود نداشته. نمیدونم، اینو باید عاشقای جمع بگن که با ندیدن عشقشون از بین رفته یا نه.
هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذارم، این شعله ی تابانم هم ره زنی هم ره بری، هم این سری هم آن سری، ای نور بی پایان من، چون می روی من مرو ای جان جان بی تن مرو.
ابوالحسن فراهانی شاعر و ادیب قرن 11 بوده. فراهانی کسیه که دیوان انوری رو شرح کرده، البته بعد از محمد ابن داوود علوی شادی آبادی. محمد ابن داوود علوی شادی آبادی اولین کسی بوده که دیوان انوری رو شرح کرده و بعد از اون فراهانی. به هر حال فراهانی جزو بزرگان این حوزه است. در قرن 11 بیتی براتون بخونم از همین فراهانی درباره
از دل برود هر آن که از دیده بره.
ماننده آینه و آبند این قوم، تا در نظری در دلشان جا داری. مثل آینه و آب میمونن، تا در نظرشون باشی تو دلشون جا داری. دیدین وقتی جلوی آینه هستی آینه تو رو میبینه، وقتی از جلوی آینه دور میشی یا خودت رو تو آب نمیبینی، میری کنار، دیگه آب تو رو نمیبینه، آینه تو رو نمیبینه. فراهانی میگه آدمای این دور زمونم همین جورن، تا زمانی که تو رو ببینن تو دلشون جا داری، وقتی نبیننت فراموشت میکنن. امیدوارم من برای شما اینجوری نباشم، یعنی تو نباشه که برنامه فارسی با طعم شکر رو فقط وقتی صدای منو میشنوید یا وقتی منو میبینید تو دلتون جا داشته باشم.
مرداد ماهی شما به خیر باشه همراهان عزیز رادیو جوان. در هر جایی که هستین امیدوارم که لحظه های خوب و آرامی رو سپری کنید. به اوقات نورانی اذان ظهر نزدیک میشیم. به آگاهی شما عزیزان میرسونم هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:08 است. توی این لحظه های ناب از همه شما التماس دعا داریم. چقدر مناره های مناجات بلند است و چقدر عظمت استجابت بزرگتر، چقدر روح عبادت ژرف است و چقدر خدا نزدیکتر. تا لحظه های دیگر از آن میگویند و من و تو در درگاه الهی آماده ایم برای پرواز، برای عروج. از پیچیدگی ها سخت بیزارم، تو با من ساده میگویی و من هم ساده میگویم، خدایا دوستت دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن،
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون،
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قراره.
بگو که نیستی فقط خدای جانم، از ما به
بگو که چار سازی رو خدای چار ساز ها خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو رفیق من چه دیر آمدم سر قرار تو
قرار
باب دل را هست مفتاحی عظیم اوست بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آن هزاران نام تو را بر زبان جاری می‌کنم و ایمان دارم که تمام ثانیه هایم می شود نور. نام تو معجزه است که حضور نور را همیشگی می‌کند. سلام. در آستانه یه ثانیه های باشکوه یک روز قرار گرفتیم و افتخار میکنیم به همنشینی و همصحبتی با شما. رفقا امروز میخوام خودم و شما رو دعوت کنم که به صداهای اطرافمون گوش کنیم. حتی اگه الان توی محیط آروم و بی صدا هستیم تلاش کنیم که صداهایی رو که برامون جذاب و شنیدنیه به خاطر بیاریم. صدای خانواده، صدای پدر، مادر، عزیزانمون، دوستانمون، صدای بازاری که صاحبانش گرم کسب و کاره، صدای درختایی که باد لابلای شاخسارشون پیشیده، صدای پرنده ها، صدای آب، صدای خیابون، صدای آبرا، خیلی صداهای دیگه. به صداهایی که نشونه زندگی هستن گوش کنیم و قدر این زندگی که در جریان هست رو بدونیم. من به این لحظه ای که با هم از کنارش گذشتیم میگم قرار آرامش. قرار حقیقت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغری‌زاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. تا کلمه فساد رو میشنویم ذهنمون میره سراغ آدمای خیلی دور، کسانی که قدرت و ثروتی دارن، یا اسمشون به صورت اختصاری تیتر روزنامه ها و خبرگزاری ها میشه. با خودمون میگیم این حرفا به ما چه؟ اما شنیدید که میگن آب نیست وگرنه فلانی شناگر ماهریه. حضرت علی علیه السلام در خطبه 32 نهج البلاغه میفرمایند بعضی ها فقط به این دلیل فساد نمی کنند که امکانش را ندارند. خودشون را در اون حد نمیبینن، قدرتشون نمیکشه، یا امکانات مالیشون اونقدر نیست که اهل فساد بشن. موقعیتش فراهم نشده وگرنه اهلش هستن. مثلا رقمای کلان بیت المال دستش نیست وگرنه اونم چند هزار میلیارد اختلاس میکرد. مثل دانش آموزی که تقلب نمیکنه چون مراقبه سفت و سخت بالا سرش وایساده. پس اون وقتی که یهو میایم دور برداریم که آره منم آدم خیلی خوبی هستم، مگه چه بدی دارم، اون وقت باید فکر کنم که اگه میتونستم و امکانش بود، اگه دستم باز بود بازم خوب بودم یا دوچار لغزش میشدم. اخلاق مداری واقعی اونجاست که حتی اگه راه دور زدن قانون رو هم بلد باشی، حتی اگه کسی نفهمه و ندونه، باز هم